بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. حقیقتش رو بخواهم، جریان اینه که من زیاد نمیدونستم. من فکر کردم شما هم به قول معروف ما میایم اینجا درس میگیم تا آخر سال، قشنگ ما هم هیچ سرسبر داریم مباحث رو باز میکنیم. آخه میدونید آقای آقازاده به من فرمودن که من دوست دارم شاگردای این کلاس وقتی تمام میشه خودشون بتونن قشنگ مراجعه کنن به کتابای رجالی، خودشون سند شناسی بلد بشن. خب این مستلزم اینه که ما خیلی از مسائل باید میگفتیم. خب بعد یهو دیدیم گفتن ای آقا امتحان ترم. گفتیم ترم چی؟ واحد چی؟ گفتن تموم دیگه، درس شما تموم شد. گفتیم ما هنوز وارد توضیحات خاصه شدیم، هنوز وارد توضیحات عامه که مهمترین قسمت رجاده نشدیم. گفتن الان کلاس جبرانی میذاریم، میشه اشکال نداره، دو سه جلسه کلاس جبرانی. اما اگه باز بخوایم بیشتر بذاریم من حرفی ندارم، به خاطر خود حضرات میگم، اما بلا برای بنده مثلا خیلی سختی داره، خاطر شماها میگم که بالاخره یه چیزی یاد بگیریم. ما هنوز توصیقات عامه، بعد از توصیقات عامه اون چند نکته فوائدی که پایانش داره تازه اونا رو بگیم، تازه ما رجال رو تموم کردیم. اینا هم یه چیزاییه که الفباس، یعنی همه باید اینا رو بلد باشیم و جزوهی هم نیست. جزوهی اگه از خب برید از رو همین بخونید. بعضی نکات ریزکاری داره و بعضی اشکالات هست که باید اون تذکر داده بشه. تازه بعد از اون که یه جلسه دو جلسه مثلا تو درایه ما یه مصطلح حدیثی چیزی بگیم در همین حد، غیر این دیگه با این گفتش که با این خوردن سیر نشدیم، با لیسیدن سیر نمیشه. در این حال اگه موافق باشین بعد از این دو سه جلسه که گفتن که چیز باشه، چی میگم بهش، کلاس جبرانی باشه، ممکن از دوشنبه بعد اینا برای بنده یه درس دیگه بذارن، اشکالی نداره. من حتی حاضرم بعد از نماز هم اینجا خدمتتون باشم. اگه هیچ کدوم نتونستین دو سه نفرم باشن بخوان یاد بگیرن، بنده هستم خدمتون به لطف خدا انشاءالله. همون ما الان بررسی کنیم، شما هنوز چون این مقدمات رو نمیدونید بعد بررسی کنیم، خب فایده نداره که شما همجور باید نگاه میکنید، در حالی که باید اون قواعد کلی لااقل دستتون بیاد، مخصوصا بحث توصیقات عامه اینا باید دستمون بیاد و چیز بشه. البته لا یخفا که اگه من میدونستم اینجوریه، مثلا ممکن بود یه 20% 30% از مطالبی که تو معرفی کتاب های رجالی گفتیم نمیگفتم، نه اینکه لازم نباشه، میگفتم حالا اینا بذار بریم جلوتر. برای این اینجوریه دیگه، یعنی دو سه جلسه همون شاید صرف جویی میشد. خب حالا این یه خود اشکال از منه که نپرسیدم. بسیار رجال مظلومه، بسیار بسیار مظلومه. برای همین ما حتی بعضی از بزرگان رو دیدیم که لنگ میزنن، این واقعیت دیگه، لنگ میزنن، مقلد میشن. میان آقای بروجردی گفته سند این روایت صحیحه، میگه همین کافیه دیگه. خب آقا شما خودت مجتهدی، شاید آقای بروجردی اشتباه کرده، شاید آقای بروجردی یک مبنایی داره و شما مبنا رو نپذیرید. یه آقایی میگفتش که من از وقتی تقلید رو ترک کردم که سر درس مرجع تقلیدم رفتم و دیدم ایشون بعضی از مباحث روایی رو مطرح میکنن و مبانی در رجال دارن که من اون مبانی رو به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. بنابراین دیدم خب این که ایشون داره فتوا میده، من چجوری تقلید کنم از این آقا؟ ملاکش روایاتی که از نظر من ضعیفه. خب اینه که به خب مجبور شد چیکار کنه؟ عمل به احتیاط کنه. خب چرا؟ چون بحث مهمه دیگه. شما روایتی میری فتوا میدی، میگی آقا این روایت اینه و لذا این مهمه، به این سرسری نگیرید. خیلی تو شناخت حتی فهم احادیث هم خیلی کمک میکنه. خب ما بحث توصیقات خاصه چند تا رو گفتیم؟ خاطر شریف هست کدوم یکی از توصیقات خاص رو؟ خب علام متقدم، متأخرین هم گفتیم چی؟ ادعای اجماع رو اشاره کردیم. دعوای اجماع من قبل الاقدمین عرض کنم بعد کاشف از توثیق هم گفتم. خیلی خوب، در واقع متن کاشف از توثیق رو باید ایشون در بحث الفاظ جرح و تعدیل مطرح میکرد که چه الفاظی دال بر توثیق و چه الفاظی دال بر جرحه، چون یک جور در مورد بقیه صحبت نکردن. مثلا نجاشی در مورد بعضی گفته صادحون و رجلون صادحون دینون فقیهون عالمون دینون. خب حالا این چی؟ حالا ثقه هم هست یا نیست؟ فقیه بودن، عالم بودن، دیندار بودن ملاک توثیقه یا نیست؟ دیگه به قول معروف میفرمایند که شما چجوری بستگی داره که وساقت رو به چی معنا بکنی. اگه حجیت تعبدی رو بپذیری و اگه بی وساقت یعنی امامی بودن، دروغگو نبودن، خب میگی این توثیق متدینه، یعنی به عمل میکنه و احکام شرع و عالم هم هست. اما اگه بگی نه، وساقت یعنی اعتماد در نقل، اون موقع فرق میکنه. این کلماتی مثل عالمون دینون رو به عنوان توثیق نمیشه گرفت. بالاخره مبانی مختلف، حالا این زیادم باز مهم نیست، ولی این مسئله رو تو کتاب‌های رجال وقتی افراد رو بررسی میکنید بهش زیاد برمیخورید. و اون تو اون قبلی ملاک قبلی ادعای اجماع از قبل اقدمین مثل علی ابن چیز، مثل ابراهیم ابن هاشم که مرحوم ابن طاووس، سید احمد ابن طاووس ادعا کرده که قدما همه اجماع داشتن رو روایات علی ابن ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر. خب حالا دیگه اینم یک بحثی باز داره که اجماع اینجا اجماع منقوله، اینو ما قبول بکنیم یا نکنیم، دیگه بحثای خودشو داره، دیگه وارد بحث اجماع نمیشیم. ولی اجمالا این جور اجماعات با اجماعاتی که تو فقه و اینا نقل میکنن فرق میکنه. اینجور اجماعاتو میشه به پذیرفت اگر اعتماد بکنی بر این که آقای سید احمد ابن طاووس رفته خودش دیده و بررسی کرده و اینها، یا نه شما مثلا یک فردی رو در سند روایات آقای یزدی بررسی میکنی، بعد میری میبینی که آقا همه به روایات این اعتماد کردن. مثالشو که زدم، مثال ابن زبیر رو زدم، گفتم از مشایخ اجازه بوده و میگه که روا اکثر از اصول، اکثر اصول رو نقل کرده و روا و انهو، اکثرا هم از اصول رو از ایشون اخذ کردن. یا اصلا نگن روا و انهو، میری میگردی میبینی که اکثرا تو طرق بزرگان ما، اونایی که به اصول و مصنفات اولی ختم شده، ابن زبیر حضور داره. این نشون میده که مقبولیت داره. پس نباید بگیم ابن زبیر چون توثیق نداره بنابراین بذاریمش کنار. نه، این یه جور در واقع اجماعیه که شما خودت میری تحصیلش میکنی. پس این اجماع الان هم قابل تحصیل تقریبا هست، میری تحصیل میبودی، میری آقا همه قومی ها بغدادی ها همه ابن زبیر رو در سال مثلا قرن چهار رو همه قبول داشتن و اصول رو ازش اخذ کردن. خیلی خوب، ششمین توثیق از توثیقات عامه خاصه سعی مستنبط در جمع قرائنه که یه مقدارش هم توضیح دادیم. یعنی بره نگاه بکنه به روایات، بعد ببینه که این چجوریه، روایاتش چجوریه، با روایات ایشون چجوری عمل کردن، بزرگان به روایاتش اعتماد کردن یا نکردن، یک قرائنی مجموعاً براش به دست میاد که میفهمه که این طریق مثلا این فرد حجت و مورد قبول بوده. خب اینا کلیگوییه دیگه، جمع قرائن هرچی باشه ما تسلیمیم دیگه. سعی المستنبط علی جمع القرائن، مستنبط سعی کنه با قرینه ها به یه نتیجه ای برسه. این بحث رو بیشتر ما باید در بحث توثیقات عامه بکنیم که امروز بحث ما هست. توثیقات عامه به خلاف توثیقات خاصه است. این رو اومدن شاید عرض کنم خدمت شما در چند صد سال پیش اومدن گفتن که دیدن آقا با همین توثیقاتی که ایشون به اسم توثیقات خاصه گفته راویا کارمون را نمیفته، کارمون را نمیفته. خیلی از راویا هستن که نمیدونم هیچ توثیقی ندارن، از اون شیشتا هم به هیچیش نمیرسی. و در این حال روایات زیادی دارن. کم کم باعث شد که افراد رفتن سراغ این که یه سری قواعد کلی رو استحصال بکنن از کتاب‌های رجالی، با توجه به اونها بیان افرادی رو که مصداق این قاعده هستن و تحت موضوع این قاعده می گنجن، اینها رو بگن ثقه هستن. پس توثیقات عامه فرد خاصی رو معرفی نمیکنه به عنوان ثقه بودن، بلکه قاعده کلی میده، قانون کلی میده. بعد شما میری میگی هر کی تحت این قانون کلی میگنجه این ثقه هست. مثل اولیش که امروز میخونیم، اصحاب اجماع. اصحاب اجماع، خب اصحاب اجماع چی هن؟ اصحاب اجماع اینه، کشی اومده هنگامی که اصحاب امام باقر علیه السلام رو اسم برده، گفته آقا اسامی اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام که عرض کنم اصابه یعنی شیعه اجماع داره بر تصدیق آنها، اجمعت الاصابه علا تصدیق هؤلاء الاولین. اجمعت الاصابه یعنی اصابه یعنی گروه، گروه شیعه اجماع داره بر تصدیق هؤلاء الاولین، این افرادی که جزو نخستین اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن. و انقادوا لهم بالفقه، و انقیاد دارن به فقاهت اینها، یعنی همه فقاهت اینها رو چیه؟ قبول دارن. افقه الاولین ستتون، شش نفرن، اینا فقیه ترین نخستین اصحاب هستن. چرا میگه نخستین اصحاب؟ نه نخستین اصحاب، ببین طبقات راویای ما درسته درمونشو بخواین از زمان امام باقر شروع میشه، درسته؟ قبل از اون راوی ما کم داریم. چرا؟ چون اصلا روایت فقهی کم داریم از امیرالمومنین علیه السلام، آقای امام حسین، امام حسن و آقای امام سجاد و رسول الله. اونی که از غیر طریق اهل بیت سند برسونیم کم داریم. اگه داریم یه وقت سندها همونم بعضی وقتا سنیه، اصحاب ما رفتن از بعضی از اهل سنت از صحابه و تابعین نقل کردن، بیشتری یا نمیگم همش. بس اونی که استارت کار زده شد و طبقه بندی اصحابه در واقع از زمان امام باقر علیه السلام که از جد شروع کردن بحث این معارف الهی رو و این فقه و اینا رو به این صورتی که الان هست، کم کم چیه؟ مطرح کردن. پس بنابراین نسبت به اونا میسنجیم، به اونا میگن اولین، اینا اولیان. بفهم مال همین هاست که الان میخونیم، مال به زراره هست. ابو حمزه صمادی هست، سعید ابن جبیر هست. ابو حمزه صمادی اگه خاطرتون باشه گفتیم تا زمان امام صادق زنده بوده، اونا هم تو همین زمره اصحاب امام باقر میگنجه، ابو حمزه صمادی. چون اصلا امام سجاد اصلا حدیث فقهی خیلی خیلی کم داره، از اونقدر خفقان بود حضرت میتونه صحبت کنه. زمان بنی امیه بود، به نخره قتل امام حسین و اینها خفقان عجیبی ایجاد کرد. خب افقه الاولین ستتون، زراره و معروف ابن خربوز که این مکی هست، معروف ابن خربوز، و برید یعنی برید ابن ماویت الاجلی با عین، و ابو بصیر الاسدی و الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم طائفی ثقفی هم بهش میگن. قالوا افقه السته زراره، و قال بعضهم، بعضی گفتن حالا از این شیشتا کی افقهه؟ گفتن زراره. خب اگه یادتون باشه گفتیم زراره جدش کجایی بود؟ رومی بوده. زرارت ابن اعین ابن سنسن غلام رومی بوده. و قال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی، بعضی ها گفتن به جای ابو بصیر اسدی گفتن ابو بصیر مرادیه جزو این شیش نفر، و هو لیث ابن بختری. اون ابو بصیر مرادی کیه؟ میگه لیث ابن بختریه. این با اون فرق میکنه. حالا این یه بحثیه که تو خاتمه کلیات فی علم الرجال آیه سبحانی این بحث رو مطرح کرده. ابو بصیر دو تاست یا یکیه؟ لیث ابن بختری یکیشه، اون یکی چی اسمش؟ یحیی ابن ابی القاسم یا یحیی ابن القاسم، اسدی یحیی ابن القاسمه. خب تسمیت الفقها ها من اصحاب، خب این یک موضوع. پس اینجا چند نفر اسمو؟ 6 نفر. بعد گفت تا بعضی گفتن به جای اون اینه، از آنها 7 نفر اسم برده. بعد میاد تو اصحاب امام صادق، تسمیت الفقها ها من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و انها اولا، اجماع کردن اصابه بر تصحیح آنچه که از اونها رسیده، تصحیح آنچه که صحیحاً از اونها رسیده و تصدیق هم لما یقولون، و به آنچه که میگن تصدیق میکنن اینها رو. و اینجا یه خورده چربش کرده کشی، چربترش کرده از اونجا. و اقر رو لهم بالفقه، و اقرار به فقاهت اینها دارن، من دون اولای که ستت لذین عددناهم و سمیناهم، غیر از اون 6 نفر که قبلا گفتیم. و هم ستت و نفر، یک جمیل ابن دراج و عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن بکیر که این برادرزاده زراره است، عبدالله ابن بکیر، و حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی و ابان ابن عثمان. قالوا و زعم ابو اسحاق الفقیه و هو ثعلبه ابن میمون، میگه ثعلبه ابن میمون گمان کرده، گفتند، کی گفته نمیدونی، ولی این ضمیره هم کشی بر نگردونده. ابو اسحاق فقیه ثعلبه ابن میمون که خودش از اصحاب امام صادقه، خودش از اصحاب امام صادقه، قال، چی میگفته؟ ان افقه هالا جمیل ابن دراج و هم احداث و اصحاب ابی عبدالله، و اینم 6 نفر گفته جمیل از همشون دیگه. اینجا امام باقر نیست، امام صادقه. اینا فقط اصحاب امام صادق، اینا طبقه امام باقر نیستن. تسمیت الفقها ها من اصحاب ابی ابراهیم، یعنی امام کاظم علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام، اجمع اصحابنا، اجماع کردن اصحاب ما، علی تصحیح ما یسه و انها اولا، بر تصحیح آنچه که صحیحاً از اینها رسیده، و تصدیق هم و تصدیق اونها، و اقر رو لهم بالفقه والعلم، بر فقاهت و علم اونها اعتراف دارن. و هم ستت و نفر آخر، اینم امام کاظم و امام رضا علیه السلام، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، بیاء الصابری، محمد ابن ابی عمیر. ابی عمیر هم اسمش زیاده، یه وقت می تو بعضی روایت اومده محمد ابن زیاد، این زیاد همون ابن همون ابی عمیره، محمد ابن ابی عمیر یعنی محمد ابن زیاد. و عبدالله ابن المغیره و الحسن ابن محبوب و احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همون بزنطی معروفه. و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال، بعضی گفتن نه این 6 نفر حسن ابن علی ابن فضال حسن ابن محبوب نیست، و فضالت ابن ایوب، بعضی گفتن نه اونم نیست، فضالت ابن ایوبه. بعضی هم گفتن به جای فضالت ابن ایوب عثمان ابن عیسی، و افقه هاولا یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی. خیلی خوب، چند تا نکته هست اینجا. حتی یه بحثی آقای سبحانی کرده که ابن داوود گفته همدان ابن احمد هم هست، و بعد بحث کرده گفته اون یه اشتباهی رخ داده. بعد این دیگه بحثای زیاد، این که الان تو این استراری که ما داریم بحثی نیست که مطرح بشه. خب آقا چرا به اینا گفتن اصحاب اجماع؟ به خاطر اینکه عبارت داره میگه اجمعت الاصابه یا اجمع اصحابنا، به اینا گفتن اصحاب اجماع. اینم زیاد مطلب مهمی نیست. ما هم همینو بگیم، ما هم همینو بگیم، این نکته ایست که توجه نشده آقای سبحانی هم، حالا من ندیدم که توجه کنه به این مطلب. بعد آقای سبحانی شمرده گفته 18 نفرن. اونایی که کشی گفته که و قال بعضهم مکان حسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال، ایشون اومده گفته که خب پس معلومه بعضیا میگفتن که اصحاب اجماع دارن حسن ابن علی ابن فضاله، درسته؟ پس میگه اونم روش اجماعه، پس حسن ابن علی. بس همین که 3 تا 6 تا 18 تا، خلاصه نه 22 تا نمیشه، عدد قاعده باید 18 تا بشه. ولی خب ببینید اونا دیگه، اونا همین مکان به قول معروف محل اختلافه، اونا رو دیگه ما نباید بگیم اصحاب اجماع هستن، اما چند تا اشکال وجود داره. ببینید حالا من اول این معناش رو بگم. ببینید اصحاب اجماع از این عبارت کشی شما چی میفهمین خودتون؟ اصلا کار نداره ما صبحانه چی گفته. میگه اصحاب ما اجماع دارن بر تصحیح ما یصح عنهم، آنچه که به صورت صحیح از اینها رسیده اصحاب اجماع دارن بر تصحیح آن. یعنی چی؟ معناش چیه؟ کار نداریم که فایده میکنی یا نه. معنای این حرف چیه؟ شما چی میفهمید؟ چی؟ یعنی چی؟ اون که معلومه معتبر بودن. یعنی ببین نظر نهایی رو نگو، بگو معنای این عبارت کشی چیه. کشی میگه اصحاب اجماع دارن بر صحیح دانستن آنچه که به صورت صحیح از اینها رسیده. آنچه یعنی چی؟ اینو معنا کنید، موصول معنا کنید. روایت یا آنچه که اینا میگن. معنی این که بگید روایت، معناش اینه که اگر روایتی به صورت سند صحیح، عادت بکنید اینا میگن، از مثلا ابن ابی عمر یا یونس رسیده باشه یا از زراره، با سند صحیح رسیده، روایت رو قبول میکنیم، میگیم روایت صحیحه اگر این مبنا رو بپذیریم. و میگیم اصحاب حق اجماع داشتن که اصلاً هر چی روایت اینا نقل میکنن اگه به صورت صحیح به شما رسید سندشو بررسی کن، تا اینا اگه رسید بعد بگو صحیحه. تصحیح ما یصح عنهم، پس ما میخوره به چی؟ به روایت. این یه مبنا. نه، شما ممکنه فردی که یونس سامن نکم از اون روایت رو نقل کرده از امام، اون فرد ضعیف باشه، دیگه کاری به این کارا نداری شما. اون وقت میگی من موظفم تا یونس سند رو بررسی کنم. آیا یونس روایتش از فرد ضعیفی شنیده نشنیده، اصلا خودش روایتو شنیده یا روایتو داره مرسل نقل میکنه از امام صادق؟ میگی کاری به این کارا نداریم. اجماع بر این قائم شده که اینا روایت هایی گفتن، تا خود اینا سند رو بررسی کن بقیهش رو کار نداشته باشه. صحیح حالا تو نظر اینا دیگه میگن صحیحه. مثلا میگه علی ابن ابراهیم کلینی، میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر عن صادق علیه السلام. خب ابن ابی عمر یه واسطه داره با امام صادق، ولی میگه این سند درسته یا نه؟ میگه بعد علی ابن ابراهیم درسته، کلینی هم که درسته، خودش علی ابن ابراهیم درسته، پدرش ابراهیم ابن هاشم هم درسته، این ابن ابی عمر هم که تمام شد. بعد روایت ابن ابی عمر چی نقل میکنه؟ از کی نقل میکنه؟ میگه دیگه کار نداشته باش دیگه، این صحیحه. اما بعضی اومدن گفتن نه خیر، معنای این که وقتی میگی تصحیح کن آنچه که صحیحاً از آقای ابن ابی عمر رسیده چیه؟ یعنی ابن ابی عمر در این حکایتی که میگه روایت رو من نقل میکنم از فلانی، داره راست میگه. شاهد ماجرا کدومه؟ میگه ببین کشی گفته الا تصدیق هاولا. این تصدیق هاولا در واقع عطف تفسیریه، میگه اگر ابن ابی عمر میگه حدثنی مثلا حریز ابن عبدالله عن صادق، داره راست میگه که حریز به این روایت نقل کرده. اما خود روایت چیه؟ میگه این هیچ قضاوتی راجع به اون نداره. پس در واقع فقط قول خود راوی منظوره، قول و سخن خود اصحاب اجماع رو منظوره، که میگه اگه اینها گفتن ما یه روایت از دیگری نقل کردیم، این روایت چیه؟ بگو. این رو باید درسته. پس هیچ دلالتی نداره که آیا اصل اون سخن امام درسته، صحیح، صحیح نیست، مورد پذیرش نه، میگه اصلا هیچ دلالتی نداره برم. بعد اشکال میکنم، میگن اگه شما قول اول رو بپذیرید معناش اینه که شما ممکنه یه روایت رو پیدا کنید سندش ضعیف باشه و معارض با روایت دیگه باشه. خب اون افرادی دیگه که اون روایت ضعیف رو پذیرفتن و نقلش کردن، این نشون میده که اجماع روش نبوده دیگه. چجوری ما روایت رو بپذیریم وقتی که مثلا یه روایت دیگه صحیح و سند خلافش هست؟ این با حجیت تعبدی معنا، حجیت قبول و حجیت تعبدی روایت خبر واحد سازگاری نداره. خب اما اگر قول اول رو بپذیری، میگه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسبه، ببین حالا از چی نتیجه گرفتن ها. میگه آ روایت نقل کردن روایت صحیحه. میگه خب از این چه نتیجه میگیری؟ روایت در چه صورتی صحیحه؟ چه وقتی روایت صحیح میشه؟ بگید. اول از همه سندش چیه؟ افراد ثقه نقل کرده باشن. هیچی دیگه، ثبت ولایت مولانا امیرالمومنین، تمام شد دیگه، درسته؟ پس کسانی که این افراد ازش روایت نقل میکنن اینا چی هن؟ ثقه هستن، ولو این که تصریح به وثاقتشون نشده. خب پس شما یعنی این حرف رو قبول نداری دیگه؟ چرا؟ خب دیگه اشکال این سخن چیه به نظر شما؟ این قاعده رو بالاخره بپذیریم یا نپذیریم؟ این یه اشکال. میگه ابن ابی عمیر وقتی روایت رو نقل کرده گفته این روایت صحیحه، حالا گیرم اصحاب اجماع دارن روایتی که ابن ابی عمیر نقل میکنه صحیحه، یعنی روایت رو بپذیر، آیا صحتی که مورد نظر شماست با صحتی که قدما میگفتن یکیه؟ قدما به چه روایتی میگفتن صحیحه؟ از کجا در آوردی به کسی که ثقه بوده روایتش فقط عمل میکردن؟ ای بسا به روایت افراد ضعیف هم چیه؟ عمل میکردن. چرا؟ چون قرائنی داشتن. چطور شما کلینی شهادت داره به صحت روایاتش نمیپذیری اون رو؟ درسته؟ و میگه این دلالت بر توثیق راویان توسط کلینی نداره، ممکنه کلینی به خاطر یه قرائنی گفته روایت هم صحیحه و صدوق هم همینطور. و چطور شما اینجا رسیدید؟ شما میگید اینجوری؟ اشکال بعدی، اشکال مهم بعدی اینه که اینا رو بعضیشون استادمون آقای مددی میگفتن، چرا غیر از کشی کسی دیگری به از قاعده اصحاب اجماع اشاره نکرده؟ چرا نجاشی هنگامی که از این آقایون اسم برده در کتاب فهرستش سخنی نگفته که بگه اینها جز و اصحاب اجماع هستن؟ خود شیخ طوسی که اختیار و معرفت رجال رو تلخیص کرده، یعنی رجال کسی رو تلخیص کرده، زود اختیار معرفت، خودش چرا تو فهرستش به اسم اینا که رسه نگفته این اصحاب اجماع؟ نگفته این جزو کسانی که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسبه عنهم. حالا شما بگو اصحاب اجماع اصطلاح جدیده. شیخ میگو آقا این جزو کسانی که اصحاب اجماع دارن بر صحیح داستان آنچه که از اینها رسیده، نگفتن. پس بنابراین جناب کشی متفرد بر این سخنه. نکته بعدی این که اول اشاره کردن دوستمون اینه که ببینید کشی میگه و قال بعضهم مکان حسن ابن محبوب الحسن ابن علی ابن فضال. اینجا اختلاف در چیه؟ اختلاف در تحصیل اجماع. یک کسی با کشی اختلاف داره که ما گشتیم دیدیم اون میگه 1000 نفر گفتن حسن ابن فضال، اون میگه نه 1000 نفر گفتن حسن ابن محبوب. اگه اینجور باشه که اصلا اجماع نقض میشه، ازا تعارضا تساقطا هیچ ترجیحی هم نداره کدوم اجماع رو بپذیره. یا اختلاف در اینه که کشی داره از یک منبعی نقل میکنه با یه فرد دیگه ای اختلاف داره در مصداق اصحاب اجماع، این دومی به عقل نزدیک تره. یعنی انگار کشی داره از یه جای از یه کسی نقل میکنه که آقا اصحابه اجماع دارن بر افقهیت اینها و تصحیح مایسه و انهم. بعد آره یه کسی میگه و قال بعضهم نخیر، این تو میگه اشتباهه، حسن بن محمود نیست، حسن بن علی بن فضاله. امکان نداره که اجماع اختلافی بشه اینقدر بالا پایین بشه رو دو نفر. نهایت چرا؟ نهایت اینی که میگه اگه هزار تا از اصحاب رو من میگه من گشتم گفتن حسن بن محبوب، اونم میگه نخیر من هزار تا رو گشتم گفتن حسن بن علی بن فضال، خب میگفتن اصحاب اجماع هفت نفره، قسم نخوردن که شش نفر بشه. اجماع بر روی حسن بن محبوب، اجماع بر روی حسن بن علی بن فضال رو نفی نمی کنه که. پس این عبارت کشی نشون میده که کشی داره از یک فرد یا منبعی نقل میکنه. حالا اینو من جایی ندیدم، لذا ممکنه که این حرفی که میگم اشتباه باشه، از این جهت میگم. حالا این به ذهن خود بنده اومده، کشی داره از یه جایی نقل میکنه با افراد دیگه ای سر مصداق اون چی که از اون منبع نقل کردن با هم چیه؟ اختلاف دارن. نکته بعدی، اشکالی که به این آقایان متأخرین وارده، این اصحاب اجماع بعضیاشون چیزن، چی میگم بهش، واقفیان، بعضیاشون واقفیان بعضیشون فتحیان. شما که اومدید زمان علامه هدی تعریف کردید گفتید امامی نباشه اصلا به روایت صحیحه نمیگه، میگه موثقه. این اشکال چجوری حل میکنید؟ ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان امامی، دوازده امامی نیست. حسن ابن علی ابن فضال اینم نیست. عبدالله ابن بکیر فتحیه، عبدالله ابن بکیر فتحیه، درسته؟ پس بنابراین اینم به این کسایی که این بحث اجماع اصحاب اجماع رو علم کردن همینجوری یه اشکال بکنیم ببین. پس این معلوم شد که عبارت کشی شما رو نقص کرد، اما معنای اصحاب اجماع چیه؟ بله فکر کنم واقفیه. حالا عرض کنم خدمت شما، اینم از این. خب اما یک نکته مهم دیگر، این اشکالیه که هیچ کس جواب نداده به این. حالا نمیدونم جای دیدم یا نه. ببینید اگر این چیزی که آقایون از این اصحاب دل اصحاب اجماع در آوردن که گفتن اونهایی که اینها نقل میکنن پس ثقه هستن درست باشه، شما نباید نقضی براش در کلام خود شیخ طوسی ببینید. یعنی شیخ طوسی که کتاب اختیار معرفت رجال و خلاصه کرده، نجاشی هم کتاب رو دیده و کتاب رو داشته، چرا در مورد بعضی از افرادی که اینها ازش نقل میکنن اونا رو تضعیف کردن؟ این مهمه. کسانی که ابن ابی عمر از اونها نقل میکنه تضعیفش کرده. حالا اینو تو فصل بعدی میگه خودش، چون یه دونه مشایخ ثقات هم داریم اونجا. ابن ابی عمر ازش نقل کرده، آقایان تضعیفش کرده. حالا اونایی که توثیق نکردن که زیاده، شیخ میتونست به استناد همون قاعده بیاد بگه آقا این آقا ثقتونه، و خود شیخ این کارو نکرده. درسته؟ کشیه. از کی نقل میکنه نمیدونه. هم نجاشی گفته فی عقلاتون کثیره، هم یکی از بعضی اشتباهاتش همینه دیگه. ببین رجالی های متأخر مثلا میشون گفته علامه قبول کرده، ابن شهرآشوب قبول کرده. حالا جالب خود ایشون میگه که قبول اینها برای ما فایده نداره، به خاطر اینکه اینا علمشون از آسمون، حالا من میگم علمشون از آسمون نیومده که عبارت کشی رو دیدن قبول کردن. اون وقت خود ایشون استدلال که میکنه یه جای دیگه میگه آقا ما چند تا استدلال داریم بر این مطلب ما، یکیش اینه که ببینم پیدا میکنم معنای تصحیح مایسه و انهم چیه. میگه فهم و عدتون من الاعلام زادکن معنا من العباره. میگه تصحیح مایسه و انهم چیه؟ میگه یه عده از اعلام همینجوری فهمیدن. خب فهمیده باشن، اون که مقلدون نیست میگه هرچی میگه مقابل. اما معنای این عبارت کشی چیه؟ عبارت کشی اینه، عبارت کشی میگه افراد بر فقاهت اینها اذعان داشتن، هیچ کس هم تو وساقت اینها اشکالی نداشت. یعنی این معنای دوم، هیچ کس تو وساقت ابن ابی عمیر اشکال نداره، هیچ کس تو وساقت نمیدونم محمد ابن مسلم، معروف ابن خرّوز اشکالی نداشته و همه فقاهت اینها رو قبول داشتن. این آقای آقا موسی زنجانی فرمودن. منتها اینجا یه اشکالی پیش میاد، یونس ابن عبدالرحمن رو قومی ها در حد تفسیخ که چه عرض کنم شاید بالاتر باهاش بد بودن. من براتون خوندم دیگه، گفتم سعد ابن عبدالله یکی از کتاباش یه کتاب و مسالب و یونس، سعد ابن عبدالله اشعری، و اومده ردیه نوشته یه کتاب دیگه، اینه کتاب و رد علا علی ابن ابراهیم فی معنا یونس ابن عبدالرحمن. اون در تعریف یونس ابن عبدالرحمن کتاب نوشته، ایشون اومده رد کرده. این یک. پس اجماع کجاست آقا؟ به ما بگید، شما نشون به ما بدید. حتی همینی هم که میگید مورد اجماع نیست. خب دوم، حسن ابن محبوب. ان اصحابنا یتهمون حسن ابن محبوب فی روایتی عن ابی حمزه الصومالی. نجاشی گفته اصحاب ما حسن ابن محبوب رو متهم می‌کردند در روایتی که از ابو حمزه الصومالی بدون واسطه داشت. اصحابنا یتهمون، درسته؟ بعد میگه حالا از این حرفشون برگشتن. اگه همچی اجماعی بود، همچی اختلاف بزرگی دیگه در مورد حسن ابن محبوب پیش بگید نمی اومد. پس اصلا کلا این عبارت کشی که از کجا اومده، چی داره میگه، همش مشکوکه. اگر به فرض درست باشه، شما باید مبنای قدما رو ببینید. مبنای قدما چی بود؟ اومدن یک دوره گفتیم روایات رو پالایش کردن و روایات رو بر کتاب سنت چیه؟ عرضه میکردن. و بنابراین روایتی که از زیر دست اینها رد میشد، در واقع روایت رو چیه؟ بالا پایینش کرده بودن، سنجیده بودن با روایات صحیح دیگه ای. ای بسا بر امام عرضه کرده بودن، ای بسا با قرآن و اینها، خلاصه همه اینها سنجیده بودن دوره پالایش. پس بنابراین اصحاب ما اجماع داشتن که روایاتی رو که اینها نقل میکنن فلان اینها، اگه درست دست شما برسه، این روایت دیگه از یک فیلتری رد شده. ممکن همچین چیزی باشه، مثل همون حرفی که کلینی گفته، ولی دلالت بر وساطت راویان نداره. اما دقت داشته باشید، چون فقاهت این افراد تقریبا اکثرا مورد تایید و مورد اجماع هست، اگر شما مکتبتون مکتب وثوق به صدور روایت باشه، تو نقل روایات و مقارنه روایت خیلی به دردتون میخوره. روایتی که ابن ابی عمیر نقل میکنه از امام رضا، یا یک راوی معمولی از امام رضا نقل میکنه، این دوتا به لحاظ وثوق و اطمینان بخشی به شما تو یه درجه قرار ندارن. روایاتی که تو کتاب یونس ابن عبدالرحمن اومده با واسطه از امام صادق در واقع نقل کرده، یونس تو کتابش آورده، با روایتی که صفوان آورده، با روایتی یه راوی مجهول نه، حالا بگیم یه راوی ثقه معمولی، اینها به لحاظ درجه وثوقی که به شما میدن توی درجه قرار ندارن. خب دیگه اینجا بحث استدلالی نه زیاد در این بخوایم این وارد این رد و قبولا بشیم، ولی در جلسه دیگه بخونیم. بفرمایید. خب برای چی کافی نیست؟ برای اینکه چی بگیم؟ ببینید، چون تعبد نداریم رو عباراتش، وقتی احراز کردی اشتباه کرده یا شک کردی در میگینی نقض وارد کردی به حرفش، دیگه از آسمون نیومدی که یعنی حجت تعبدی انا. آره اونا که عمل میکنن بابا، زیاد ما دیدیم آقایون میان میگن خب این توثیق نداره، ولی چون اصحاب اجماع ازش نقل روایت کردن ثقه است. من که خیلی دیدیم اونجوری این کارو میکنن، یعنی راوی توثیق نداره چون اصحاب اجماع ازش نقل کردن، بعد یه جا گیر میکنن میگن این راوی تضعیف داره اما اصحاب اجماع ازش نقل روایت داشتن. خب میگن اون تضعیفات احتمالاً به خاطر این بوده که احادیث فضایل اهل بیت نقل میکرده، رمی به قلوبش کردن، اونم هیچ اشکالی، اونم اون به درد نمیخوره. اینجوری بخوای به قول معروف اینجوری سطحی آدم رد بشه، به نظر بنده سطحیه اینجور بررسی و ساده و سطحی برگزار کنیم رد بشیم، بعد این کارا میکنن. بعد برمیدارن یه جدول درست میکنن، میگن که اینا کسایی هن که مثلا ابن ابی عمر از اونها روایت نقل کرده، پس بنابراین اینا کلشون موصوف به وساقت هستن. البته بعضی ها همون بحثی که داشتم، اینو دقت بکنید، این دقت داشته باشید، اگر اینها مستقیم از امام روایتی نقل کرده باشن، یعنی واسطه‌ای در کار نباشه، این حرف درسته که شما روایات اینها رو میپذیرید. اینم باز همون برمیگرده به مبنای قدما که روایت موثوق رو قبول داشتن. یعنی زراره ابن ابی عمیر، محمد ابن مسلم، معروف ابن خرّوز، اینها روایت رو از امام علیه السلام نقل میکنند، هر کدوم هست که تو طبقه خودش. الان ما سند ما هم به این افراد سند درستیه، شما باید بگی این روایت روایتیه که اصابه قبول کرده بود این روایت رو، اصابه شیعه، یعنی اجماعا همه این روایت رو میپذیرفتن، یعنی اطمینان پیدا میکردن، دیگه نمیرفتن کنکاش کنن ببینن چی جوریه. یه وقتی یه راوی اومد تو عراق گفت امام صادق در مدینه اینجوری فرموده، کسایی مثل ابان ابن تغلب تو خوندم براتون، ان هازا کان یبلغنا بالعراق، یا ابن رسول الله گفت این روایت رو تو عراق برای ما نقل می‌کردن ولی ما قبول نمی‌کردیم. ببین اطمینان نمی‌کردن. اما وقتی زراره میومد یک روایتی رو در کوفه نقل می‌کرد، دیگه ازش می‌پذیرفتن. اگه محمد ابن مسلم نقل می‌کرد می‌پذیرفتن. این حرف کشی حرف درستیه، اگه به این معنا باشه حرف درستیه. در این صورت فقط شما باید ببینید که سند شما و اون طریقی که میرسونید به این افراد چجوریه. اگه پذیرفتید، خب این وقت کجا به دردتون میخوره؟ در بحث تعارض روایات. روایت محمد ابن مسلمه، سند بهش هم درسته، اون روایت یه مانه یه راوی دیگه است. ای بسا برید نگاه کنید خیلی جاها تعارض روایت ماده همینه، یعنی میبینید یک پای قضیه یکی از اصحاب اجماز، یه پای قضیه اون برمزم یه راوی دیگه است که اونم ثقه هست، مثلا علا ابن رزین، حسین ابن عبدالعلا هست، کی هست؟ افرادی هستن که بزرگوار هم بودن، یعنی از این بر. خب ما داشتیم در مورد راویان که ائمه اینجوری فرمودن، یکیشون این چیز بود، ابو نعیم، ابو عبیده، ببخشید، نعیم ابن ابراهیم، ابراهیم ابن نعیم، ابو عبیده حزا، کان یسمیه ابو عبدالله المیزان. حضرت میفرماید این میزانه، یعنی اگه تو روایت اختلاف کردید، یک کسی میگه اینجوریه، یک کسی میگه اونجوریه، میزان کیه؟ از این ابو عبیده حزا. بریم شما. خیلی خوب، بحث بعدی در مورد خواهد، ما این پنبه این 50 صفحه رو در همین حدی که به درد شما بخوره، ولی درستش اینه، ما قشنگ می اومدیم مشایخ این آقایون رو می آوردیم ردیف می کردیم، گفتیم اساتید اینا که، بعد یکی که اومدیم بررسی می کردیم، گفتیم خب ببین افراد ضعیف هم توش هستن، قاعده رو نقض می کردیم، بعد جواب می دادیم چطور اینا دیگه، اولا اینا طول می کشه. خب مشایخ و ثقات، مشایخ و ثقات رو مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده که اولین کتاب میگن اصول فقهی که در شیعه نوشته شده، در کتاب العده، البته از ذریعه سید مرتضی هم هست، خب العده کتاب خیلی خوبیه دیگه در مورد اصول فقه و خیلی اطلاعات به شما میده در مورد این که مبنای قدما چی بوده، چجوری برخورد میکردن. خب در کتاب العده اینجوری میگه، و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسدن، اگه یکی از دو راوی مسند باشه، یعنی با سند نقل کرده باشه، دیگری با به صورت مرسل یعنی ارسال نقل کرده باشه، دیگری مرسل باشه، با ارسال نقل کرده باشه، نظر فی حال المرسل، مرسل تو حال اون کسی که روایت رو مرسل از امام نقل کرده نگاه میکنیم. فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح خبر غیره علی خبره. اگه دیدی این جزء افرادیه که فقط از افراد ثقه روایت مرسل نقل میکند، شیخ داره اینجا خبر از چی میده؟ افرادی بودن که فقط از ثقات نقل میکردن. در واقع معنی این حرف اینه، ما که نمیدونیم اونی که ارسال کردش این آقا ازش کیه تا بگیم ثقه هست. ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم بله، همه کسایی که اینشون اسم اینا رو حذف کرده تو اسناد روایت همه ثقه بودن. حالا که حذف کرده از ثقه ارسال کرده فقط، ما میگه اون چیزی که حذف شده که ما نمیدونیم کیه. در واقع معنی این حرف اینه که این افراد فقط همیشه از افراد ثقه نقل میکردن. پس اگر جایی روایت رو به صورت مرسل نقل کردن، معناش چیه؟ اونی که حذف شده آدم ثقه بوده. شیخ این بحث رو در باب ترجیح دو تا روایت که کدوم مرجح باشه بحث کرده، گفته اگه دیدید مرسله اما راوی از کسایی که فقط از ثقه نقل میکنه، به جرم ارسال روایت رو دور نندازیم و روایت دیگر رو قبول کنید. چرا؟ این چون فقط از ثقه نقل میکرده این مرسلش مثل مسنده. پس داشته بحث استطرادی میکرده و ما فهمیدیم شیخ داری خبر میده که یه عده‌ای فقط از ثقه نقل میکرده ولی اجل زادک، و میگه به خاطر همین قاعده است که ثبت طایفه، طایفه شیعه فرق نذاشتن، مساوی دونستن بین آنچه که محمد ابن ابی عمیر یک، صفوان ابن یحیی دو، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی و غیره هم من الثقات، و غیر اینها از ثقاتی که عرفو شناخته شدند، و انهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوسقو به. خب همین ستا رو اسپر دیگه، تمام خلاص. آقا توثیق از این بالاتر میخوای؟ شیخ میگه این سه نفر کیا؟ بگو آقای اسم ببر یادت رفت. اینا نرخ شعباسی ها، اینا تو آخر عمرتون آخوندیتون باید یادتون بمونه. محمد ابن ابی عمیر یک، اسمش تو اصحاب اجماع هم بود دیگه، صفوان ابن یحیی همه شون هم توی طبقه هم. محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، بزنطی. خب جالبه دوتاشون بزاز بودن، دوتای اوله اینا. حالا میخوام همونو ببینیم، ببینیم این حرف جناب شیخ توسی یعنی چی. شیخ میگه که اینها شناخته شدن، عرفو طایفه بعد میگه، یعنی داره ادعای اجماع میکنه، میگه طایفه فرق نمیذاشتن بین مرسلات اینها با مسندات دیگران. خیلی حرفه ها، یعنی میگه اگه یک راوی روایت مسندی نقل میکرد با سند، اسم راوی ها اومده، اینها یه روایت مرسلی نقل میکردن، طایفه فرقی با این با اون نمیذارن. چرا؟ میگه چون اینا شناخته شدن که لا یروون ولا یرسلون الا انل امن یوسقو به، مگر از کسایی که بهش وثاقتش اثبات شده. و تازه شیخ اینم داره و غیره هم من الثقات، یعنی فقط اختصاص به این سه نفر نداره، کسای دیگه هم اینجوری بودن. خب از این قاعده استفاده کردن، گفتن ما یه چیزی داریم اسمشو گذاشتن مشایخ و ثقات. اینا اصطلاحات من در چیزی ها، یعنی بعداً درست شده، این که تو کتاب شیخ طوسی بزنیم مشایخ و ثقات نمیاد. اینا کسانی بودن که افراد زیادی از اینها اخذ حدیث کردن، درسته؟ مشایخ ثلاثه این سه نفر شیخ خیلی ها بودن و فقط هم از ثقه نقل میکردن. اینم این قاعده. خب ابن ابی عمیر متوفای 217 هست، محمد ابن زیاد و بزازم بوده، بسیار جلیل القدر بوده و تو کتاب فهرست توصیه به نظرم یا تو اختیار معرفت الرجال ببخشید که شخصی به یک کسی میگه که انکه رجلون، تو شخصی هستی که عیالات زیاد داری و زیاد عبادت میکنی، زیاد سجده میکنی، من میترسم تو کور بشی در اثر کثرت عبادت. بعد اون شخص به اون بر میگرده میگه چطور عبادت آدم رو کور بکنه در حالی که اگه قرار بود کسی کور بشه باید محمد ابن ابی عمیر کور میشد که بین طلوعین سر به سجده میذاشت و ظهر سر از سجده بر میداشت. یعنی فکر نکنم که آدم های بزاز بوده. شما حالا اگه کار دارید این سجده رو به جا نه، اوقات بیکاریتون از این سجده رو به جا بیارید. ما احوالات میرزا قلاغان ملکی تبریز رو خوندم براتون دیگه، که ایشون نماز صبح تو خونه میخونده، یه عده خواص میرفتن پیشش نماز صبح میخوندن، یه عکسی هم هست من از نماز صبحش. حالا من نماز صبح یا من نمیدونم، حالا شک کردم. و رکعت اول رو میخونده، بلند میشده رکعت دوم، قنوت میگرفته، قنوت میگرفته تا نزدیک طول آفتاب، هرش هم با گریه بینه. بعد یکی از بزرگان میفرمود که علت این که انسان، ببینید آدمی که سرما خورده مزاجش عوض میشه، ترشی براش بده، همش میل به ترشی داره، همون چیزی که براش خوبه میگه آب لیموشجین بخور، شلغم بخور، اصلا شلغم میذاره تو دهنش این زهر ماره. چرا؟ آدمی مزاجش عوض شده، مریضه. چون خب اگر آدم لذت عبادت رو نچشه مالی چیه؟ مالی که روح آدم مریضه و مزاقش عوض شده. الان اگه یه فیلم چرتی باشه من میشینم تا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت اصلا نمیفهمیم کی گذشت وقت، اما داره نماز جماعت میخونه، حالا داره دوتا تعقیبات میخونیم، میخوایی دوتا نافله بخونیم، حاج آقا بخون تون تر پاشیم بریم. یه ما کجا میخوایی بری آخه، کل تعقیبات همه هم بخونیم میشه 10 دقیقه، 5 تا 10 دقیقه میشه 50 دقیقه. یعنی شما وقتت اونقدر دقیق، اونقدر چیه، اونقدر کار داری، نمیخوای 50 دقیقه برای خدا وقت بذاری. خب اینا مال چیه؟ دست خدا آدم نیست، دست من نیست. چرا؟ روحم مریضه. چون روحم مریضه مزه عبادت رو نمیفهمم، باید آدم خودشو درمان کنه. بله ما باید ببینیم که اهل بیت چی میگن، کاری با قرائت دیگران نداریم. یه روایتی هست، یه دعایی از امام سجاد علیه السلام هست، تو اون دعا داره که من مضمونش یادمه، چون آدرسش حالا نگاه میکنم بهتون میگم. تو اون دعا داره میفرماد که حضرت که خدایا مثلا من اینجوری کردم، گناه کردم، چی کردم، تو لذت عبادت رو از من گرفتی. بعد یه وقتی که آدم مریضه، مریض جسمیه، سردرد شدید داره، تو روایت ما هم داره، مثلا حضرت فرمودن این کسی مریضه، حالا باید به فتوای مرجعتون رجوع کنید. گفت آقا من مریض بودم نتونستم نافله هامو بخونم. حضرت فرمود نافله هدیه است، حالا مریض بودی نخونی اشکال نداره، درسته؟ یا مثلا یک ادباری قلبش پیدا کرده، خود اهل بیت فرمودن که وقتی قلبتون ادبار داره فقط واجبات انجام بدید. اما کسی که همی دائما بیحاله، کار عبادت هم خودش یه کاره، من قبول دارم مردم کار دارن، آقای قرائتی حالا اسم نبرید از افراد، شاید معلوم نیست آقای قرائتی هم چی چیزی بگه، افراد قبول داریم کار دارن، بله، ولی باید یه وقتی باشه که ببین اونو داره به ما میگه، میگه شما که طلبه‌ای میخوای مردم رو تربیت کنی، تربیت یعنی آروم آروم باید دست طرف رو بگیری بیاری، حالا که رفتی داری تربیتش میکنی، نماز جماعت برش میخونی، نشینی دو ساعت تعقیبات میخونی، این در میره. شما آروم آروم یه تسبیحات از زهرا بگو، یه صلوات ببینید، پاشو نماز دار. چرا؟ اینکه همین که میاد نماز جماعت همین خودش خیلیه، درسته؟ ما بحثمون سر خودمونه، خودمون، خود طلبه ها متاسفانه این تنسک یعنی انسان خودشو ببنده به عبادت، نه همیشه ها، درس هم خودش عبادته، بالاخره یه وقتی بذاره. این تنسک بین ما طلبه ها کم رنگ شده، همون صحبت های بهجت که معروف دیگه، همتون خوندید، ده بار همه جا نوشتن که آقای بهجت میگه اون موقع که ما نجف بودیم یه کسی رفته بود سحر تو حرم بشمره ببینی چند نفر دعای ابو حمزه صومالی تو قنوت میخونن، بعد شمرده بود دیده بود مثلا 70 نفر تو قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه میخونن. این چیزا خیلی کم رنگ متاسفانه داره میشه، نباید باید وقت بذاریم، باید کار بذاریم، باید به قول آقا گفت که آدم چیزه به قول معروف کار نداشتن تو شوخی گفتن شما ایام بیکاری کار بکنید، بعد ایام بیکاری خب ببین چیکار میکنی، میخوای به لهو بپردازی، یه کار لغو بپردازی، اگه کار مفید داری میکنی بکن، ولی اینو آدم از دست نده. با سین یا با ساد؟ خب چی میدونم، یالا این سوالت چیز عرض عریضی داره. خب ابن ابی عمیر عرض کنم خدمت شما، بعد یک نکته ای هم داره در مورد ابن ابی عمیر که اینو در این که شیخ اینو فرموده، ابن ابی عمیر خیلی از روایاتش مرسله، بسیاری از روایاتی که ابن ابی عمیر نقل میکنه مرسله، علتش هم اینه که عرض کنم خدمت شما ابن ابی عمیر رو به خاطر ارتباط با امام کاظم علیه السلام دستگیر میکنن، در زندان میکنن، و دو قوله مرحوم نجاشی هم به نظرم نقل کرده که میگه وقتی از زندان میاد بیرون خودش هم چیکار میکنه، عرض کنم خدمت شما پول زیادی ازش میگیرن، مثل زمان شاه همین کار میکردن، افراد پولدار رو میگرفتن میکردن تو زندان، بعد میگفتن میخوای آزادت کنیم مثلا اینقدر بده، پشت پرده این رؤسا بعضا میرفتن کلی پول و رشوه میگرفتن یا رو آزاد میکردن، یه چسبی روش میزدن میگفتن مثلا این خرابکاره، زمان خلیفه هم همجوری بوده، اینو میگیرن بعد میگن پول زیادی داره، میگن ها 200 دینار بده 2000 دینار بده مثلا آزادت کنیم. میگن ابن ابی عمیر هم همینجوری میشه، وقتی از زندان میاد بیرون یه قول اینه که میبینه تو اون اتاقی که کتاباش اونجا مخفی کرده بوده بارون باریده، چکیده رو کتابا، روایت رو پاک کرده، بنابراین همه رو از حافظه نقل میکرده، برای همین خیلی وقت راوی رو یادش رفته، اما روایت یه قولم میگه نه، این وقتی چیز کرد خواهرش کتاباشو مخفی کرد، وقتی اومد در آوردن دیدن همش پوسیده و چیز باقی نمونده، برای همین حدث عن حفظه. و خب برای همینه که استاد فرمودن، که استاد ما آقای مددی فرمودن روایات ابن ابی عمیر معمولا خلاصه تره، مثلا روایت از امام رضا علیه السلام، از امام کاظمه، عینش رو یه راوی دیگه هم نقل کرده، مال ابن ابی عمیر یه خط و نیمه، اون سه خطه، اینه مال همینه، مال همینی که این بلیه بر سر کتابای ابن ابی عمیر. خب کان اوثق الناس عند الخاص و العامه، عامه هم قبول داشتن الی آخر. خب عرض کنم خدمت شما، حالا یه کسی سوال میکنه میگه آقا شیخ حالا اینجوری فرموده در مورد ابن ابی عمیر، از کجا معلوم که این مطلبی که راجب ابن ابی عمیر داره، راجب بزنتی داره و راجب یونس ابن عبدالرحمن داره، این مطلب درست باشه؟ میگیم بالاخره شیخ یا آدم رجالی بوده، رفته گشته پیدا کرده و دیده که اینجوری اصحاب ما همینجوری چیز میکنن، همینجوری رفتار میکنن با روایت. منتها چند تا نکته هست. نکته اول، به این قاعده نقض زیادی وارده. نقض زیادی وارده، اولین نقض کننده خود جناب شیخه. واقعا اینا برای ما معماست، یعنی واقعا ما نمیدونیم این یعنی چی. شیخ در بعضی جاها اومده گفته که این روایت که ابن ابی تعارض کرده، دوتا روایت اومده فرموده، خب این روایت که این دومی که به درد نمیخوره چون مرسله، حالان که راویش کیه؟ ابن ابی عمیر. خب این یه علامت سوال بزرگ که آقا خود جناب شیخ قاعده خودشو چیه؟ اشکال دوم، جناب آقای سبحانی، شیخ طوسی اومده در کتابهای خودش همون اشکالی که تو قبلی گفتیم، اصحاب زیادی رو اسم برده که اینا مشایخ ابن ابی عمیر و این آقایون بودن، توثیق ندارن. چرا خود شیخ نیومده جلو اسم اینا یه ثقتون بذاره؟ بیدار شده ای حالت خدا. ببینید شیخ گفته اینا فقط از ثقه نقل میکنن، از ستا این نقض دومه ها، اشکال دومه. بعد بیم اسم های یزدی رو آورده تو کتاب فهرست، درسته؟ بعد این آقا هم جزو مشایخ خدای نکرده ابن ابی عمیره، درسته؟ اما نگفته این آقا ثقه هست، خودش میگه این آقا جزو مشایخ ابن ابی عمیره. و از همه بدتر این که آقای کیو بگم آخر خودم میگم اسم بنده رو آورده، خدای نکرده جزو مشایخ مثلا بزنطی هستم، اومده تضعیف کرده، اومده چیکار کرده؟ گفته ضعیف بود. این بدتره، این بدتره، تضعیف کرد. اولا دیگه رد شدیم دیگه. اولا نشین بود که شیخ در کتاب تهذیب و استبصار یه جایی که روایات تعارض میکنن تو استبصار، تو تهذیب و استبصار من یادم نیست، روایات تعارض میکنن، بعد میاد میگه که خب این روایت دوم رو میذاریم کنار. چرا؟ میگه به خاطر این که این عرض کنم خدمت شما روایت مرسله و ما روایت رو میذاریم کنار. خب میگه بابا خودت تو عده گفتی لا یرون ولا یرسلون، اینا سبتت طائفه بین مسانیده هم و مرازیده هم، چطور شد الان اومدی خود اینجا زدی زیر قاعده خودت؟ اگر شما این قاعده لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقات جناب شیخ طوسی رو بپذیرید، جمع کثیری از روات که شاید مثلا 150 تا باشن 250 تا باشن، اینها از دایره مجهول بودن و ضعف چیه؟ خارج میشن، از دایره مجهول بودن مخصوصا، و اینها رو شما میتونید بگید اینا ثقه هستن. نکته بعدی اشکال چهارم، آقای یزدی، نجاشی چرا از این قاعده حرفی به میون نیاورده؟ کشی چرا حرفی نزده؟ نجاشی چرا هیچ حرفی نزده؟ نجاشی که معاصر شیخه، مخصوصا این که نجاشی کتاب شیخ رو، کتب شیخ رو در دست داشته. حالا قدام بنابراین چی که میگن شاید در اوائد عمر شیخ نوشته شده یا اواخر، نمیدونیم. بالاخره نجاشی هم به عنوان یک رجالی جا داشت که اشاری بکنه در مقابل اسم ابن ابی عمر یا صفوان ابن یحیی و دیگران، بیاد اشاره به این قاعده بکنه. خب آقای سبحانی و دیگران اومدن محاوله عجیبی کردن در این که این اشکالات رو جواب بدن. از جمله اومدن آقا موسی شبیری بود خودش، ایشون هم از این قاعده دفاع میکنه. یه بار میگفتش که 50 تا نقض، 50 تا خیلیه ها، 50 تا نقض به این وارد شده که این آقایون از افرادی نقل میکنن که ضعیفن. ایشون میگفته که من هر 50 تا رو جواب دادم با استدلال. و بعد این استدلال چیه؟ از جمله افراد کیه؟ محمد بن سنانه. کیه؟ اون جزء مشایخ ابن ابی عمیر، محمد بن سنان. تو بزنطیه یا نمیدونم. گاهی وقتا افرادی تضعیف شدن که شیخ دوتاشون بوده. جالب اینجاست. افرادی تضعیف شدن که من جزء مشایخ دوتا از اینا، یکی هم نیست، دوتا. رجالی خودشون، خود شیخ نجاشی تضعیفشون کرد. پس بنابراین اگر شما قاعده رو بپذیرید و اون توجیهات رو بپذیرید، قاعده مشایخ الثقات رو میپذیرید. برای اینکه تفسیر بحث رو بدونید رجوع کنید به موضوع آیه خویی. آیه خویی، مرحوم آیه خویی موضوعه، برید اونجا بحث مشایخ الثقات رو مصطفی اونجا پیدا میکنید، مقابل همین اسم این آقایون. برید اونجا مراجعه کنید. اگر بالاخره پذیرفتید و این توجیهات رو پذیرفتید، این قاعده رو شما به عنوان میتونید به عنوان جایی که راوی مجهوله، مثلا بعضی اومدن تخصیص زدن، حالا من سوال میکنم شما رو به حضرت عباس، ببینید این تخصیص درسته یا نه. میگن اگر مشایخ اینها تضعیف داشته باشه این قاعده رو اجرا نمیکنیم، اما اگه تضعیف نداشته باشه قاعده رو چیه؟ اجرا میکنیم. میگه خب این تخصیص از کجا آوردی زدی به قاعده؟ به چه دلیل؟ اگه لا یرون و لا یرسلون الا عن الثقات، همه جا باید این کارو بکنی. یعنی معنا نداره که میگی هم نه این چون تضعیف داره اینجا قاعده رو اجرا نمی‌کنیم. این یه توجه. خب این که مردود. بعضیا اومدن گفتن که شما باید فرق بذارید بین کسایی که به عنوان شیخ اینها بودن، مشایخ اینها بودن، و بین کسایی که اینا ازش یکی دو تا روایت نقل کردن. مشایخ بودن فرق میکنه. یه وقت ابن ابی عمیر و به اصطلاح صفوان ابن یحیی یا بزنطی روایاتی رو در بعضی از کتابای این آقایون ضعیف پیدا کردن، یه دونه بوده، دو تا بوده، 10 تا بوده، اینا رو آوردن. این دلیل بر شیخوخت اجازه برای اینها نمیشه، نمیتونه بگه استاد اینه. اما یه وقتی که نه، به عنوان استاد روایی و شیخ اجازه بوده و روایات بسیاری، منظور شیخ طوسی این قسمه دومه. پس بنابراین اونجا اون قاعده به این صورت نقض نمیشه. یعنی بعضی هم اینجوری گفتن. اما اگر شما تعبدی نیستید و این اشکالات رو نمیپذیرید، لا یروون و لا یرسلون الا عن الثقات، اینجا دیگه نمیشه این کلام شیخ طوسی رو با این جلالت قدرش ما بپذیریم. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه بزرگترین نقض قاعده همینی که خود شیخ گفته، خود شیخ به قاعده عمل نکرده. خب اینم از بحث اصحاب اجماع. حالا خودتون اگه حوصله داشتین امشب برین به قول معروف این کتاب موسوعه آیه خویی رو بردارین. و خب عرض کنم خدمت شما، مثلا در صفحه 227 کتاب اسامی 13 نفر رو آورده از مشایخ ابن ابی عمر که اینا واقفی هن. ابراهیم ابن عبدالحمید، حسین ابن مختار، حناد ابن سدیر، داوود ابن حسین، درست ابن ابی منصور. این درست هم ایرانیه. درست یعنی چی؟ درست یعنی درست دیگه. زکریا المؤمن، زیاد ابن مروان القندی، سماعت ابن مهران، این همه واقفی هن. اینا جز مشایخ. البته بعضیش جواب داره ها، جوابش هم به اینه که اینا خیلیشون ثقه هن. یه جوابی که ما میدیم اینه، میگیم خیلی از اینا ثقه هستن، شما الان دارید میگی اینا واقفیه میذارید کنار، و اینا توثیق شدن. سماعت ابن مهران توثیق شد. بله 227. و خب یه اشکالاتی نکرده. خیلی ما بس باشه ها، خاصی شدید. حالا برای جلسه بعد این اشکالات و ایرادایی که برای نقض قاعده گفتن در مورد ابن ابی عمر بزنطی خیلی بحث کرده، 100 صفحه اینا رو بحث کرده، ولی به نظر ما همین ملخص بحث اینه. بیایم تک تک بحث کنیم رو قاعده. همین که شما اطمینان نمی‌کنی به قاعده، من خودم به نظرم اینجوری میاد، شما میگی اصل قاعده از کجا اومده؟ میگه شیخ گفت. میگه دیگران چرا نگفتن؟ و خود شیخ چرا نقض کرده قاعده رو؟ همین اطمینان شما رو از بین میبره. حالا چی در نظر شیخ بوده اینجوری گفته ما نمیدونیم. خب بس باشه، ان شاءالله بقیه بس باشه برای هفته آینده اگه بودید. سلام.